خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. پیش از آنکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، سپاس و تشکر بسیاری دارم از دوستانی که در سفر شمال کالیفرنیا در برنامه‌ای که در شرایتون سنیویل داشتن واقعا به من لطف و محبت بسیار کردن. ما به اندازه یک سوم ظرفیت کارت رو از طریق kudum.com در اختیار دوستان قرار داده بودیم، اما هجوم دوستان سبب شد که بیش از 100 نفری به هر حال جا و یا کارت رو نداشتن یا نتونستن ازش استفاده کنن، ولی با لطف و محبتشون و اینکه به یک ساعتی که من مطالب رو بین 5 تا 6 خلاصه کنم و بعدن در کنفرانس بعدی 6 تا 9 تش بیارن تا حدودی مسئله حل شد، ولی به هر حال به خاطر لطفشون، محبتشون، پذیرششون و بزرگواریشون و یا جمعی از دوستانی که به هر حال ایستادند و روی زمین نشستند، ما یه جوری کار رو به آخر رسوندیم، ولی این بدون همکاری و یاری دوستان ممکن نبود. به هر حال سپاسگزارم، ولی حتما در دورهای بعد جای بزرگتر و در شرایط مناسبتری و با یه مقدار احتمال هجوم دوستان رو خواهیم داشت و این مشکلی بود که من هم توی تورنتو باش روبرو شدم، هم ظرف دو ماه گذشته، هم در اورنج کاونتی و هم اکنون در اونجا. و باید بگم که دلیل اصلی و اساسیش با توجهی که من 27-8 سال این کنفرانس ها رو دارم فقط و فقط رادیو همراه هست و اینکه دوستان به دلیل آشنایی با این رادیو و استفاده از برنامه های مختلف همکاران به هر حال از کم و کیف این کنفرانس هم خبر دارن و از این بابت بسیار خوشحالم. و باز هم عده زیادی حرفشون این بود که این رادیو همیشه در تمام اوقاتی که ما بخوایم به نوعی وقتی رو خارج از کار یا احتمالاً وظایف و مسئولیت‌هامون که نمیتونیم رادیو رو بشنویم روشن باشه، همیشه روشن است و از این بابت بسیار خوشحالم که مورد توجه و لطف دوستان قرار گرفته. به هر حال با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر هلاکویی، من خیلی از اینکه با شما صحبت میکنم خوشحال هستم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
من یه دختر 26 ساله هستم که سال آخر رشته مهندسی برق نانوتکنولوژی در شرق آمریکا هستم و اول میخوام یه بک‌گراندی از خودم و رابطم بگم و بعد از شما چند تا سوال بپرسم که به من کمک کنید.
بفرمایید.
من فرزند اول یه خانواده هستم، یه خانواده 4 نفری که در واقع 3 نفری. من یه خواهر 20 ماه از خودم کوچیک‌تر دارم که رشته پزشکی میخونه و در سن 11 سالگی پدر مادر من از همدیگه جدا شدن و من 14 سال پدرم رو ندیدم، ولی بعد به دلیل اینکه خواهرم خیلی دوستش که با پدرم ارتباط برقرار کنه، ما بالاخره با پدرم ارتباط برقرار کردیم و من از دو ساله که پدردار شدم به تعریفی. پدرمادرم هر دو پزشک هستن و اگه از خودم بپرسین که یه شخصیتی مثلا دارم، احساس میکنم بعضی وقتا میتونم یه کمی تخیلی باشم ولی خودم میتونم خیلی کنترل کنم. الان
شما یه ذره
رابطه‌م هست که 10 ماه توی رابطه‌ای هستم با یه آقا پسری که از من 1 سال و نیم بزرگتره و نزدیک مثلا 2 ساعت با هم دیگه فاصله داریم و هر روز تقریبا نزدیک 1 رو با هم دیگه صحبت می‌کنیم، ولی هر هفته توی این 10 ماه همدیگه دیدیم.
عزیز من یه سوالی ازت بکنم، آیا شما رو اسپیکر چیزی هستی؟
نه،
ولی صدا یک کمی سوتی داره و اضافه هست. اگه میشه یه جایی در تلفن دستیست یه جایی تشبیه یه ذره صدا بهتر باشه ممنون میشم، چون یه ذره صدای خارجی داریم. اگرم نه که اشکالی نداره، هر چه هست عزیز.
من شرمندم، نمیتونم از جان
الان... عزیز الان خوبه، مرسی.
خواهش میکنم. بعد من توی این رابطم توی این 10 ماه یه سوالی برای من مطرح هست که من همیشه حرف شما رو قبول داشتم که توی رابطه برای اینکه یه احساس درستی بخواد دیولوب بشه بهتره که رابطه جنسی وجود نداشته باشه و ما توی این 10 ماه هم همچنان با همگه رابطه جنسی نداریم در حدی که بخواد مثلا بهش بگن اینترکورس. ولی من نمیدونم که توی این رابطه با تو اگه مثلا به فرض نهار ما 2 سال با هم توی رابطه باشیم و ازدواج نکنیم به دلیل اینکه حالا من در ثانیه سامنه تا تموم بشه، آیا این به نظر شما میتونه طبیعی باشه یا نه؟ و سوال دوم این
نه بذارید بذارید راجب سوال دونه دونه باشه. اولا ایشون ایرانی هستن یا نیستن؟
نه بله ایشون ایرانی هستن.
دوم من بفرمایید ایشون چه مدتی است در امریکا؟
ایشون هم مثل من 4 سال در آمریکا هستن.
چی میخونن ایشون؟
ایشون کار میکنن، ایشون مستر گرفتن در بیزنس و کار میکنن.
چطور شده و از چه طریق اومدن به امریکا؟
خب ایشون وقتی که بچه داشتن مثل من مهندسی بودن، اومدن اینجا و مستر بیزنس خوندن و کار میکنن.
آخه اجازه اقامتشون به چه از چه طریقی؟
دارن گرین کارت میگیرن.
شما چی کار میکنید از در اجازه اقامت؟
من استودنت هستم ولی خب من میتونم به راحتی کار پیدا کنم و تبدیل به گرین کارت هولدر بشم.
اوکی به من بفرمایید ایشون چند خواهر برادر داره؟
ایشون یه خواهر دارن که از خودشون تقریبا 2.5 سال بزرگتر هستن و رابطه ایشون با یکی از چیزی که برای من شاید کمی سوال برانگیز باشه، رابطه ایشون با پدر مادرش هست که به خاطر اختلاف سنی زیاده ایشون با پدر مادرش که نزدیک 35 سال هست خیلی باهاشون نزدیک نیستن. مثلا حالا شاید من یه کمی زیادی با مادرم نزدیک هستم ولی ایشون حداقل جلوی من چیزی با پدر مادرشون شیر نمی کنن. هفته یه بار با هم یه صحبت می کنن ولی در حد اینکه من خوبم شما خوبین آخر هفتهتون چطور بود و همین. حتی اصلا من مطمئن نیستم که ایشون راجب من با خانوادهش حرفی زده باشن.
راجب شما با خانوادهشون حرف نمی که به دلیل نزدیکی به خانواده نیست. ایشون پدر مادری دارن با یه دختری اینگونه که شما میگید نسبتا جدی هستن به خانوادهشون نگفتن؟
والا من نپرسیدم ازشون که گفتن نگفتن ولی حداقل به من چیز نگفتن که به خانوادهشون گفتن و هیچ وقت هم جلوی من حداقل حتی مثلا نمیگن که فلانی سلام میرسونه یا هیچ چیز دیگه. من مطمئن نیستم که ایشون گفته باشن یا نگفتن.
حالا شما چرا فکر کنید ایشون جدیه؟
به خاطر این که من از ایشون پرسیدم که ایشون جدی هستن یا نه یا برنامهشون برای این که من درستم تموم بشه چیه و ایشون گفتن که برخواه بررابطه داره به این جا میره که ما بعد از این که 2 درصد تموم شد تصمیم میگیم که وارد نیکس لیول بشیم یا نه.
مقصود از نیکس لیول چی؟
که مثلا ازدواج میتونیم ازدواج کنیم یا نمیتونیم.
به من بفرمایید در هفته‌ای که ایشون در شهر خودشون هستن شما تا چند روز مطمئنید که با کس دیگه ای نیستن؟
نه ایشون اصلا با کس دیگه نیستن، من اینو مطمئنم آقای دکتر. ولی من یه تشبیه شما خیلی قشنگی دارین که مثل یه آدمیه که یه کمی دستش حالا ممکنه بزرگتر از سرش باشه. من احساس میکنم که دوست من دقیقا همین حالت رو داره و خیلی نمیتونه ابراز احساسات بکنه. یعنی یه مشکل من اینه که با وجود اینکه خیلی آدم همراهیه، خیلی آدم خوبی هستش ولی مثلا به من نمیگه چرا خوشگل شدی یا مثلا
حالا شاید شما خوشگل
هستش که شما میگین هیچ چیز حالا طبیعی نیست، گاورمنت طبیعی نیست، همه چی طبیعی نیست، حالا شوهرتون نمیخواد طبیعی باشه یا بدون مزام که بدون مشکل باشه. نمیدونم این مثل اون مشکله یا یه مشکلی که کشنده است که آدم که رانندگی میکنه ولی میذاره یکی رو میکشه و بعد ممکنه تا آخر عمرش به زندان.
نه ببینید عزیز، اگر به شما نمیگه خوشگل شده شاید شما رو خوشگل نمیدونه یا نمیبینه. حالا اون چی میگه؟ دوم اگه دوستتون نداره وقتی نمیگه شاید دوست نداره. شما چرا اینقدر ایشونو جدی گیر؟ ببینید اون جمله این که حالا بذاریم بعدن تو درس تموم بشه بعد ما وارد لول دیگری بشیم من خیلی باش راحت نیستم. و بعدم حرفایی که شما میزنید به دلیل زمینه تخیلی و رویایی و ضمناً یه مقدار ادعایی که در این گونه موارد به ویژه به خاطر جدایی پدر و مادر و نبودن پدر دارید، من خیلی گزارش شما رو ناچار واقعی نمیبینم. یعنی من یه احتمالی میدم که اون آقا پسر از شما خوشش میاد و با شماست. فعلا دو تا احتمال داره، یکی این که با کس دیگه ای نیست برای که اصولا ویژگی روانیش نیست، دوم این که شما اینجوری فکر میکنید او برای نقشش خوب بازی کن. علت هم که اینو میگم برای این که برای یه دختر 26 ساله و یه پسر 27-28 ساله که 10 ماه هم دیگر رو میشناسن باید خیلی موضوع روشن شده باشه و ضمناً پدر و مادرها مادام که دلایل خاصی نداشته باشن خوشحال میشن که بدونن پسر 27 سال و نیمه شون در امریکا که درسش تموم شده به یک اعتبار و کار رو شروع کرده میخواد ازدواج کنه و نگفتنش رو من اصلا نمیفهمم. و این که درباره شما صحبت نکردید برای من تعجب آورتره، برای که از فهوای حرفای شما رابطه جنسی به عنوان اینترکورس نداشتید، ولی حرفای شما نشون میده که به هم نزدیک شدید و من از نظر رابطه جنسی وقتی دوتا آدم نزدیکیشون به جاییست که برای هم شرایط جنسی خاص یا ارگازم رو به وجود میارن رابطه جنسیه، چون میشه اینترکورس نداشت و همچنان در یه رابطه جنسی شد. یعنی اون تعریف من نیست. و با توجه به این حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم، یعنی من نمیخوام بگم نظر و قضاوت شما اشتباهه، ولی من بهش مطمئن نیستم که ایشون در ارتباط با شما جدیست. محبتشو ابراز نمیکنه، از شما تعریف نمیکنه، به خانوادش نگفته، هفته یه دفعه شما رو میبینه، روزی 15 دقیقه با هم صحبت کنین. میتونه مال یه آدمی باشه که با ویژگی تحصیلیش که یه نظم و ترتیبی داره و شما رو تو برنامه خودش جای میده است، و بعدم این که تو درس تموم بشه بعد ما بریم توی مرحله دوم. ضمناً توی 10 ماه وقتی که دو نفر با هم فقط با هم هستن و هر هفته هم یه جوری همدیگر میبینن، هر روز هم با هم به نوعی صحبت میکنن، باید این مقدار تکلیفشون روشن شده باشه. این که میخواید کی با هم زندگی کنید یا هر چیزی از این قبیل رو میتونم بفهمم، ولی موانع خارجی است که مانع زندگی کردن یا ازدواج اونا با هم میشه یا تصمیم برای ازدواج. یعنی من به دلیل آنچه که راجب شما تو این مدت کوتاه فهمیدم، به دلیل شرایط خاص خانواده شما، به دلیل یه مقدار فاصله کم شما با خواهرتون و ندیدن پدرتون به مدت 14 سال، خیلی مطمئن نیستم آنچه که شما میگید چیزیست که اگر اون آقا هم با من صحبت میکردن میگفتن. حالا و بعدش هم این که شما رو معرفی نکردن، این خودش برای من موضوع جدیست، یا اونا خبر از شما به صورت یه موضوع جدی در زندگی پسرشون ندارن، چون برای من قابل قبول نیست که یه پدر و مادری 10 ماه پسرشون نگه با یه کسی به صورت جدی داره میره و میاد هر هفته هم پلوی اون. یعنی این اصلا قابل قبول نیست. اونم گفتم اگه درسشو تموم نکرده بود میتونستم بگم نمیخواد اونا رو نگران کنه، تازه اونم جایی نداره ها، درسشو خونده، کار رو شروع کرده، تو مسیر پروسه گرین کارت، معناش اینه که میخواد در اینجا اقامت کنه. شما ایرانی هستید، 2-3 سالی هم ازش کوچکترید، تو همون رشته هم هستی، دلیلی برای نگفتن نداره. ولی عجیب ترش اینه که شما ازش نمیپرسید چرا نگفتی. حالا یه ذره راجع به اینا فکر کنید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، صحبتونو با هم ادامه بدیم. شنگ و رجمند با ما باشید.
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، منشلا.com، 310-843-9292. 310-843-92-92.
رامین آریان در مرسدس‌بنز آنهایم، بفرمایید.
حد بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس‌بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی آخر
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتان آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیفت رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818-900-2700.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت، از طریق سرمایه گذاری EB-5, E2, تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج، دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا، تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسن 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکند. artrosen.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر. من یه چیزی که میخواستم اضافه کنم اینه که وقتی که پدر مادر این دوست من میخواستم بیان تابستون که متاسفانه نتونستم بیان، ولی خب در حالی که نزدیک 5 ماه بیشتر از رابطه ما نمیگذشت و من ازش پرسیدم که آیا میخوای منو معرفی کنی بهشون، گفت آره حتما. به خاطر همینم شاید من باید واقعا بگم که من نمیدونم که گفته یا نه، و شاید واقعا به قول شما تقصیر من باشه که من هیچ وقت ازش
ببینید، اولا نمیخوام بد جنسی کنم، این بسا به خاطر اینکه شما رو نبینن گفته نیایی.
نه اونا تفاقی هم
نه ببینید عزیز، ببینید عزیز، ایشون وقتی راجب شما حرف بزنه اونا اطلاعات میخوان، اونا بعدا راجب قیافه شما، رابطه شما نظر میدن، او به شما فیدبکی میده، احتمالا ایشون نگفته، نگفتنش بسیار معنی دار. دنبال توضیح و توجیه نگردید، مگر یادم غیرعادی باشه یا او اینقدر که شما جدی هستید یا به دلایلی جدی نباشه. حالا اون ازش بگذارید. بعدم میخوام این رو بدونم که درباره گذشته ایشون شما چی میدونید از در روابطش؟
درباره گذشته ایشون میدونم که تقریبا هر کسی که باهاش تو رابطه بوده که تعداد مثلا شاید دو نفر باشن از خودش بزرگتر بودن و با یک نفری تقریبا یک سال توی ایران و تقریبا یک سال توی آمریکا توی رابطه بوده و اون انسان می‌خواسته ازدواج کنه با دوست من. با اون دوست من در موقع احساس کرده که اون شرایطش رو نداره و اونم پاشده رفته ایران.
اوکی. خب دیگه چی؟
دیگه درباره رابطه‌اش همین و خب
نه کاری به اون ندارم. شما گفتید مطالب دیگه ای داری جان.
بله بعد آقای دکتر میخواستم از شما بپرسم که این که ما با هم دیگه این رابطه جنسی نداریم به نظر شما میدونیم من اینو واقعا نمیتونم واسه خودم خیلی حل کنم که به شما میگین که توی به وجود اومدن یه رابطه این مهم هست یا نه، ولی تا چند وقت این مهم هست یا نه؟ آخه نبودنش هم بعضی وقتا یه حس عجیب غریبی توی حداقل شاید بقیه احساس ایجاد کنه وقتی توی درباره رابطه صحبت میکنی.
من دنبال این نیستم که حس عجیب و غریبی در دوستان به وجود میاد یا نمیاد. ببینید شما همین جای مقدار من رو نگران میکنه که شما در دنیای ذهن و خیال هستید. یه کاری اگر بد و غلطه در ذهن دوستان مسائلی رو مطرح بکن. من که چون دوستان صبر کنید به من میگن تو عرق نمیخوری یه سوالاتی درباره نرد بودن و مریض بودن من پیدا میکنی که منم عرق خور بشم عزیز. نه ببینید استدلالا رو نکنید. علاوه شما اگر چون اولش اشاره کردید که به چیزی به اسم عشق اهمیت میدید و گفتید که نه اینکه بگم پذیرفتید، شنیدید از جانب یادی مثل من که رابطه جنسی اون روش رو میتونه متوقف یا منحرف کنه، پس به این تصمیم گرفت. اما یه پرسش جدیه من نیست شما برای چی میخواید دو سه سال چهار سال رابطه داشت باشید ازدواج نکنید؟ دوتایتون تو امریکایی،
شما پیشنهاد میکنین که به فرض خب شاید حالا شما داده هایی که در رابطه با من و رابطم دارین همون داده هایی که من در این چند دقیقه به شما گفتم، ولی حالا اگه شما فکر کنید که ما بخوایم با همیگه ازدواج کنیم به نظر شما درسته که مثلا یک سال ازدواج کرد یا وقتی که من درسم تموم
کنم؟ اصلا اون رو نمیدونم عزیز. به این باز رفتید سراغ یه فرضی که من هر جوابی بدم غیر واقع بینانه ساده لوحانه خودخواهانه است و بهانه‌ای میشه برای شما که سر عقیدتون بمونید. نه ببینید عزیز نکنید این کارو. من میخوام به شما بگم شما یه توانایی برای نه منیپولیت کردن دیگران خودتون دارید. الان دو سه جا اینو به من نشون دادید. یعنی شما با جدال درونی که دارید سر خودتون رو میتونید گرم کنید. نمیخوام بگم کلا بگذارید. و حرفای شما از اون قبیله به جای چک کردن واقعیت میرید تو دنیای خیال. مثل که من به شما بگم فکر میکنید مثلا میز استودیوی ما چه رنگه، در حالی که شما میتونید بگید مثلا توی ویدیو دیدم یا میتونم بپرسم بهتون میگم، ولی بعدا برای خودتون شروع میکنید یه حدسای زدن و یه دلایلی براش میارید. من اونجا دارم نگران میشم. یعنی با توجه به آنچه که در خانواده شما اتفاق افتاده یه خبری بوده، من وارد نشدم چرا یه دفعه پدر غیب بشه، یعنی چرایی موضوع اهمیت داره، برای که اون یه نقش فوق‌العاده‌ای داشته، اونم وقتی که شما در یه سنی بودید مثلا 11 سالگی. یعنی اینجا دوره‌ای نیست که رفتن پدر مسئله جزئی باشه، حتی اگر به دلیل اختلافاتشون راحت تر شده باشید. حالا علتی که میخوام بگم اینه که عزیز شما با ابزار و وسائلی که در اختیارتونه توانایی خیلی تشخیص درست رو نداری و در همون حدی که با این ابزار نگاه کردی، مثل با چشم غیر مسلحتون به یه چیزی نگاه کردی که احتیاج به میکروسکوپ داره، گزارشتون به من بوی عدم ارتباط و تعادل رو میده و و به همین جهت است که اون مسائل رو مطرح کردم. بعدش هم که برگشتید ذهنیت شما برای که میخواد به همون نتیجگی برسه که خودش دوست داره و درست میدونه و دلش میخواد داره خودشو میچرخونه، ولی چون چرخوندن خودتون براتون کافی نیست، اونو تنهایی انجام میدید، سراغه که من اومدید با منم میدید همچین گردشی رو میکنید. یعنی اون نوع طرح سوال، هر دوتا سوالتون در حقیقت یک بهانه است برای این که من رو از باوری که فکر کردم درسته که حالا تو شک دارم و از راهی که دارم میرم که مطمئن نیستم ولی دلم میخواد بگم مطمئنم، داره من رو دور میکنه، بنابراین نمیخوابش. یعنی بگذارید اینجوری به شما بگم، یعنی حرفی که شما دارید به من میزنید، نوعی که با من گفتگو میکنید، شما نمیخواید با یه دقت یه آدم باهوش و یه نگاه واقع بینانه منطقی به موضوعها باش برخورد کنید. حالا سوال من از شما اینه که تو این مدت 10 ماه آیا شما با هم هیچ وقت قهری هم کردید؟ رابطتون به هم خورده یا نه؟
نه، رابطتون به هم نخورد.
به من بگید که تو این 10 ماه سر چه موضوعهایی با هم اختلاف و اشکال داشتید؟
اختلافش رو که بالا بیشتر من داشتم، چون که دوست من بسیار آدم باهوش و خیلی هم متاسفانه کار میکنه و من بهش گفتم که اگه مثلا تو میخوای کار کنی یا مثلا اگه ما یه ویکندی کنار هم هستیم و مثلا توی 2-3 ساعت بعد کار کنی صبح، اشکال نداره به من بگو و بعدش برو کار کن، نه اینکه مثلا وقتی صبحانه خوردیم و مثلا جمع کنی چیزا و بعد بری سر کار. به من مثلا این چیزا درمیون بذار و همین، و اونم گفت باشه و خب از اون موقع خیلی بهتر شدم. ما رابطمون آقای دکتر خیلی اون اولش شاید اونقدر مثلا خیلی صمیمی نبود، ولی احساس میکنم که الان خیلی صمیمی شده و دوست من حتی تو ابراز احساساتش و اینا خیلی بهتر شده.
ببینید عزیز، باز همون کار کرد.
بله،
داستان این که شما یه مشکلتون بود که ابراز نمی کنه، حالا وقتی دیدی یه ذره اونجا سم به پرزور شد دارید میچرخونیدش. من دلم میخواد واقع بین باشید عزیز.
بله.
یعنی بحث رابطه شما نیستی، پسر و دخترید، دلتون میخواد با هم باشید، مانعی هم در کلیاتش نیست، خب با هم باشید. فکرم میکنین شاید بتونید زوج خوبی برای هم باشید، با هم ازدواج کنید، بسیار خوب باشید. من اونجا اشکال و اختلافی با شما ندارم، ولی دلم نمیخواد یه دنیایی برای خودتون بسازید خراب کنید.
بله.
اونجاست که میخوام از یه دقتی برخورد. آیا دوست شما الان گفتگوی من شما را ازش خبر داره و میشنوه یا نه؟
نه خیلی، چون ما دو تا شهر مختلف هستیم و من امروز تصمیم گرفتم که با شما تماس بگیرم.
اوکی. حالا خب به هر حال بذارید ایشون هم بشنوه و بعدم ببینید حالا با شما چه گفتگویی داره. به من بگید کجا این حمید یا شبیه و مانند حمید؟
کجا این حمید؟ این که از قضاوت کردن راجع به بقیه این کار نمی کنه و من اصلا خوشم نمیاد که کسی راجع به بقیه قضاوت کنه یا حرف بزنه یا مسخره کنه. آدم خیلی اجتماعی، دوستای زیادی داره و اصلا از خودش تباوجه این که جزوه مثلا فکر کنم تاپ 3 اینجا دانشگاه درس خونده، ولی اصلا از خودش تعریف نمی کنه، پوز نمیده و من از این خصوصیاتش خیلی خوشم میاد. خیلی آدم همراهیه، اصلا به شکایتی نمی کنه، قور نمیزنه. شاید بیشتر کسی که اون بخواد شکایت کنه منم که شکایت میکنم بعضی وقتا از کارم یا از درسم و هیچ وقت نمیذاره من هیچ کاری رو تکی انجام بدم، حتی اگه بخوام آشپزی کنم همیشه اون با هستش، ما همیشه باید با هم آشپزی کنیم، همیشه با هم ظرفا بشوریم، همیشه همه جا با هم میاد. اگه من بخوام کار کنم دانشگاه، یه روز ویکند با من میاد، مثلا خودش میره یه جای دیگه کار میکنه، ولی نمیذاره که من خودم تنها بیام.
ولی با وجود این شما رو تنها میذاریم صبح روزی شما میدید اونجا میره سر کار؟
نه دیگه، توی خونه با کامپیوتر مثلا 1-2 ساعت کار میکنه.
چرا باید کار بکنه؟ مگر یه جای استخدام نیست؟
چرا، ولی اون شرکت یه شعبه داره در خارج از کشور که اون 2 روز تعطیل نیستن و ممکنه که این به عنوان منیجر اون قسمتی که هست ممکنه که مجبور بشه مثلا 2 ساعت کار کنه.
اوکی. خب حالا خود شما به من بگید دو تا چیز بدی که ایشون دارن چیه؟
خب آقای دکتر همینه که من واقعا دلیل اصلی تلفن کردن من به شما این که نمیتونم تشخیص بدم این مشکلی که الان برای من اونقدر مشکل نیست عادت کردنمه بهش، یا به قول شما این که بخوام خودمو گول بزنم یا خودمو سرگرم کنم، یا شاید واقعا اونقدر مهم نیست. مثلا من میت گفتن که تو چرا من نمیگی که مثلا من خوشگل شدم، مثلا که من آدم زیبایی هستم واقعا، و اون گفتش که تو که همیشه خوشگلی، من میگه چند بار بهت بگم، میگه ولی اونقدر نمیگه. یکی این مشکل من بود که حالا نمیدونم شاید محبت کردن فقط باید شفا، یعنی باید شفایی هم باشه، شفایی بودن چقدر مهمه، و دیگه در واقع میتونم بگم تنها مشکل من الان همینه با دوستم. یعنی از
خب دیگه شما دیگه
من خیلی قبولش دارم و خیلی یک سری از وجوه اخلاقی همونه که براتون عرض کردم به نظر من خیلی قابل توجه و قابل تحسین برانگیزه.
نه من حالا سر قسمت دومش حرفی ندارم، ولی شما من برگه بگید تمام مشکل دین که به من مثلا هفته یه دفعه روزی یه دفعه نمیگه خوشگل شدی همین؟ و فقط مسئله اونم مسئله زیبایی
که احساس کنم که بعضی وقتا زیادی کار میکنه و من الان میتونم تحمل کنم، چون خودم سال آخر پی‌اچ‌دی هستم و شاید میتونم خیلی مثلا کار میکنم و تا اون کار داره من هم کار دارم، ولی نمیدونم که آیا شاید مثلا اگه مثلا 5 سال از الان من این برام اونقدر مهم هست یا نه. ولی باور کنین که حالا متاسفانه خوشبختانه یکی از مشکلات بزرگترین مشکل من اینه که من احساس میکنم خیلی شاید زبون نداره، در واقع زبون اینجور حرفا رو نداره.
البته کنار شما بی زبون میشه چون ماشاءالله شما به جای 3 نفر حرف میزنید، از این بابت اون مشکلی نداره.
متاسفانه درست آقای دکتر.
و وقتی هم که رو خط میفتی قطاری دیگه میری، میدونی تا ایستگاه بعدی آدم باید خیلی صبر کنه.
من شرمندم.
نه اشکالی نداره عزیز. حالا به من بگو اگر من از او برسم دوتا عیب تو چیه، چی به من میگه؟
دو تا عیب، یه بار که ازش پرسیدم به نظر تو عیب من چیه، یه بار من گفتش که تو بعضی وقتا خیلی بلند صحبت میکنی، و فکر کنم یعنی تنها چیزی که من گفت همین بود.
برادرش چی کار داره میکنه؟
جانم چی گفتی؟
برادرش چه کار میکنه؟
یه خواهر داره،
خواهر داره،
دوستانی بزرگتره، ازدواج کرده و اونم آمریکا هستش، اتفاقا خیلی هم نزدیک شماست.
و اون وقت او راجب شما میدونه؟
اون راجب من میدونه بله، ولی من از جزئیاتی که مثلا که چجوری گفته و اینا نمیدونم، ولی میدونم که راجب من میدونه.
برابر اون خواهر 30 سالشه، چه مدتیست او امریکاست؟
اون نزدیک 5 سال.
همسرش هم ایرانیه؟
بله همسرش هم ایرانیه.
فرزندی هم داره؟
فرزند نداره آقای دکتر.
خواهر چی خونده؟
خواهرم مثل ما هم انجینیرینگ خونده.
حالا پرسش از من چی عزیز؟
پرسش من از شما اینه که نمیدونم این که شما میگی من با خودم توی یک جنگ فکری هستم درسته، بعضی وقتا فکر میکنم که خیلی مهمه که شاید نمیدونم از اخوان نزدیکی من و دوستم و با همین چیزایی که زبانی باید باشه میسنجم، بعضی وقتا نمیگم نه اشکال نداره و خیلی دوست داشتن که با شما تماس بگیرن زودتر از این 10 ماه، ولی متاسفانه نشد. بعد تلفن کردم که احساس کنم الان که ما رابطه‌مون خوبه، نمیدونم که این مشکلی که واسه من حل شده آیا به دلیل اینکه من عادت کردم یا که با این واقعا بد هست، یا اینکه نه من مثلا بقیه چیزای خوبو دیدم و از اونجا که هیچ کسی همه اون چیزی که من نیستم هست، حالا مثلا اینم اشکال نداره، من میخواستم ولی خب اونقدر که من میخواستم نیست.
آخه خواسته شما در حد احتیاج یا ضرورت نیست که کسی بهتون بگه خوشگلی، اون بازی شماست و دقیقا شاید نشوندنده اینه که خودتون مطمئن نیستید به آن حسی که در خودتون برای خودتون به وجود آوردید یا فکر کنین راجع به شما داره. دومش هم اینه که با توجه به اتفاقات کودکی شما این موضوع برای شما اینقدر مهمه. ببینید عزیز، حرفای شما یعنی اگر یکی بشنوتتون این که بگردید و بگید تنها عیب این آدم اینه، حرفای عمیق و سنگینی نیست و یا نشون دهنده فاصله بسیاری است که شما میخواید نادیده بگیری یا تفاوت بسیاری است که شما با ایشون دارید. و ضمناً ای بسا ایشون یه آدم وسواسی مجبوره، یعنی obsessive compulsive personality disorder داره، یعنی اختلال شخصیتی است. و من نمیدونم چقدر سیدی ترس و استراب و وحشت من رو اگر میشه بشنوی و از ایشون هم بخواید بشنون، به من بگی چند روزه ایشون رو آدم مضطرب و وسواسی میدونی.
اتفاقا اصلا آدم مضطرب و وسواسی نیست، وجود این که خیلی موفقه، ولی هیچ وقت ناراحت نیست، همیشه میگه که من تلاش خودم میکنم، هرچی شد شد و خب خوشبختانه همیشه تلاشی که میکنه جواب میده. خیلی آدم سخت کوشی هست، ولی اینکه بگم مضطرب و یا وسواسی اصلا نیست. نظافتم واقعا در حد یه پسر مجرد تموقت.
هفته چند ساعت ایشون کار میکنه؟
بله.
هفته چند ساعت کار میکنه؟
هفته نزدیک 10 ساعت، اگه بگم 5 تا 6 ساعت کار میکنه.
خب اون یه ذره بودار هستی. حالا من پیشنهادم اینه که اولا بذارید ایشون هم بشنون و با هم بشنوید مطلبو. دوم اگر خواستید سی دی ترس و استراب منو یا دیویدی رو سفارش بدید، اونم با هم بشنوید. دلیل دارم، من میخوام پاسخ و واکنش ایشون رو ببینم و بعد اگر دلتون خواست یه وقت دیگه زنگ بزنید من بگید ایشون چی گفتن، چون من با شما دارم دور یک تصور از نظر خودم میچرخم. من هنوز مطمئن نیستم که واقعیات چه هستن و یا مسئله و مشکل کجاست. به گونه ای که شما ارائهش میدید من میتونم گول بخورم و چون نمیخوام، اینی که پیشنهادم به شما اینی که اینو بذارید ایشون هم بشنوند، یه معلما با هم حرف بزنید و بعدش اگر دلتون خواست، اگر دلتون خواست شما تلفن کنید، اگر ایشون هم باشه که دیگه خیلی بهتر، یه گفتگویی داشته باشیم، اگر اصلا مهم باشه، چون احتمالا نخواهد، ببینیم به کجا میرسیم. ولی فقط تنها چیزی که میخوام به شما بگم این است که این مقدار آهسته حرکت کنید و بگذارید رابطه مسیر عادی خودشو طی کنه که بعدن پشیمانی و گرفتاری نداشته باشید و مواظب خودتونم باشید. ولی خوشحال شدم با تون صحبت کنم.
آقای یوسف من تنها یه چیزی بگم
جان،
این که من خیلی دوست دارم که شما رو ببینم و شما یه بار تو کام 2 هفته پیش گفتین که میخوام بیام شیکاگو و شما خواهش میکنم که حتما تشریف بیارین.
نه من اصلا امروز داشتم برنامه‌مو با تورنتو میریختم، شیکاگو هم جزء برنامه‌م گذاشتم، ولی بذارید من قطعی بشه با هم صحبت کنم.
خب خیلی من خوشحالم.
مرسی، خوشحال شدم با صحبت.
من هم تو ممنونم. خدا نگهدار.
شنگون اجمن با ما باش.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امری است اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودرنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاچی 7 خوش شانسی تماس بگیرید. 818 777 7777.
818 777 7777 پیام شایانی.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسی، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم‌اکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 سرودیویژن.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آکادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید، با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI سایمنسن مرسیدس بنز در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
الو، بفرمی خانم.
سلام، خسته نباشید. خوشحالم که با شما صحبت کنم.
منم همینطور هستم.
من از ایتالیا به شما زنگ میزنم. من 35 سال دارم و 4 سال پیش با یه آقای آشنا شدم. با هم بیرون رفتیم، اوایل همه چی اوکی بود بین ما مثل دو تا دوست، ولی از هم دیگه خوشمون نیومد. بعد از یه مدتی ایشون به من گفتن که ببین، من چون که بعد از اینکه 9 سال با نامزدم بودم همدیگر رو بل کردیم جدیدن، فعلا نمیتونم رابطه عاشقانه با کسی داشته باشم. اگر که دوست داشته باشی با هم فعلا دوست بمونیم. منم قبول کردم. با هم الان حدودا 4 ساله که فقط دوست بودیم. اما پارسال ایشون به من گفتن که من یکم کامفیوز هستم، نمیدونم میخوام چیکار کنم، خیلی دوستم تشکیل خانواده بدم، اما فکر میکنم که انگار که بعضی اوقات احساس میکنم که شاید که من گی باشم، ولی من مطمئن نیستم. بعد از 6 ماه که از این حرفش گذشت، به من یه روز گفت که من متوجه شدم که اشتباه میکردم و مثل یه بچه‌ای که بهش میگن به آتیش دست نزن دستت میسوزه، من دست دادم، دستم سوخت، ولی الان دیگه دوست دارم که یه زندگی نرمال داشته باشم. از اون به بعد با من خیلی رابطه‌اش خیلی نزدیک شد، یعنی طوری که ما هر روز هم دیگر رو میدیدیم. هر شب محال بود اگر که به من زنگ نزنه خوابش ببره. همیشه میگفت وای دلم تنگ شده، یا یه سفر میرفت همیشه با من در تماس.
خب حالا نه، سوال من همینجا جواب بدید، از نظر جنسی با هم چه رابطه‌ای داشتید؟
نه ما هیچ رابطه جنسی با هم نداشتیم. ما همینجوره رابطه‌مون عالی، تنها چیزی که نبوده بین ما سکس بوده.
تا به حال هم نبوده؟ یعنی تا به حال هم نبوده؟ یعنی همچی رابطه جنسی تا حالا با هم نداشتی؟
نه، هیچ رابطه جنسی بین من و ایشون نبوده هیچ وقت.
خیلی خب، یا زصب کنید ایشون، یا ایشون حتی بایسکچوال دو جنسی هم ایشون نیستن، ولی که ای بودن باز با شما رابطه جنسی برقرار میکنن، شما هم که مخالفتی باش نداشت. اولا ایشون ایرانی هن یا غیر ایرانی؟
ایشون نصف هستن.
بسیار. دوم ایشون چند سالشونه؟
ایشون الان 43 سالشونه.
خب بعدم آخه عزیز ببینید، شما چرا خودتون دارید فریب میدید؟ ایشون احتمال خیلی زیاد گی هستن، هم جنسگرا هستن. دوم این که به دلایلی گرفتاری و بیماری جنسی دارن و بنابراین نمیخوان با شما رابطه داشته باشن، ولی اصلا جایی برای نداشتن رابطه با این حرفایی که شما میزنید و آمادگی و شرایطی که در ایتالیا براتون فراهم وجود نداره. مطلقا یعنی شما دو دلی نباید داشته باشید. ایشون گفتم حتی دو جنسی نیست، چون اگر بود دلیل نداشت که با شما نزدیک نشه.
بله.
خب حالا حرف خودشون چیه در این باره که ما بگذار رابطه جنسی داشته باشیم؟ پاسخ ایشون چیه؟
نمیتونه هنوز، اگر که حتی که من بهش یه وقتای نزدیک میشدم، نوازشش میکردم، یه وقتای خیلی خوشحال بود، ولی یه وقتایی میگفتش که او نه، به من دست نزن. بعضی اوقات به شوخی به من اینو میگو، ولی من احساس میکردم که یه وقتایی که مثلا آدم به شوخی یه چیزی رو میگه ولی تو بفهم من میخوام به تو چی بگم، با من اینجوری بوده. تا اینکه ما چند روز پیش من یواش یواش احساس کردم دارم به ایشون دیگه خیلی علاقه من میشم، و اینو از اینجا فهمیدم که وقتی که با هم رفته بودیم بیرون و یه دوستشون هم با به همراه ما بود، ایشون مدام با تلفنشون همش رو فیسبوک بودن یا رو واتساپ بودن، زیاد به من توجه نمی‌کردن و من از این بی‌توجهی خیلی ناراحت شدم، تا حدی که اعتراض کردم، گفتم ببخش ولی این بی‌ادبیه وقتی که تو جمع با گوشی خودت بازی می‌کنی، اگر که تعهدی داشتی بهتر بود خونه می‌موندی. و این باعث شد که ایشون متعرض شدن و گفتن که این خیلی حرف تو بده، چون که انگار که تو نامزد منی، و ایشون دکترای روانشناسی دارن اینجا کار میکنن، و چندین بار منو دید و اینقدر از من سوال ها کرد تا اینکه من مجبور شدم که حقیقت رو بهش بگم. گفتم من متاسفم ولی من بدون که بخوام به تو علاقه من شدم، و یکم موند و گفت خب این اشکالی نداره، برای هر کسی ممکنه پیش بیاد. یعنی انگار که اصلا نه خوشحال شد نه راحت شد، هیچ حسی نداشت، خیلی معمولی بود.
شما چه مدتی از ایتالیا هستید عزیز؟
من اینجا تقریبا بزرگ شدم.
ایشون چه مدتی از ایتالیا هست؟
ایشون هم همینطور.
به من بفرمایید که ایشون رابطهش با مردا چطوره؟
ببینید، ما معمولا وقتی که میریم بیرون خیلی اوقات مثلا 80% بارهایی که میریم بیرون، میریم لوکالایی که بیشتر گی ها هستن اونجا، و میبینم که خیلی بعضی اوقات اون موقع که به من گفته بود که آره من فکر میکنم که گی باشم، من میدیدم که خیلی توجه میکنه به پسرها، ولی یه وقتایی هم نه، مثلا یه وقتی آره یه وقتی نه، همش آره یا نه، همیشه اینجوری نیست که باشه، ولی بیشتر من احساس میکنم که تمایل داره که گی باشه.
حالا من یه سوالی ازتون دارم، ولو تن دقت کنین، هیچ چیز دیگری در ایشون هست در مورد دیگه، موارد دیگه که غیر عادی باشه؟
غیر عادی که یکم خیلی نسبت به پسرای دیگه خیلی به لوکی که لباسی که میپوشه اهمیت میده، خیلی توجه میکنه به همه چیز. یعنی من اگر که یک کلمه میگم میخواد تا تهشو بدونه من چرا این حرفو زدم، یا اگر یک لحظه به یه چیزی فکر میکنم میخواد بدونه من به چی فکر میکنم. خیلی اوقات به خودش اجازه میده که گوشی منو کنترل میکنه، دوستاره بدونه من با کی دارم حرف میزنم، و اینقدر این کارا رو کرده که تمام دوستامون میگن که این عاشق توه. در صورتی که منم به این نتیجه میرسم که این گیه، ولی در مقابل بقیه یه جور رفتار میکنه که عاشقه.
نه عزیزم، من در شما حالتون خوب نیست. شما چند تا خواهر برادر داری؟
من یه برادر دارم.
چقدر با شما فاصله داری؟
4 سال از من کوچیک‌ترم.
خب بنابراین شما تو دنیای رویایی هستید. حالا آشکار ایشون گی هستن یا بیمار روانی؟ برای که حرفایی که میزنن آدم اگر حالت عادی داشته باشه به زنی 4 سال نزدیک باشه، اول بهانش این باشه که من از نامزدم جدا شدم پس با تو نباید نزدیک بشم، بعد تو 4 سال به شما نزدیک نشه، بعد شما رو اینور اونور ببره، بعد آدم حسود و در این حال شکاکی باشه در حالی که رابطه‌ای به اون صورت با شما نداره، تلفن شما رو چک کنه ببینه با کی حرف میزنید، یا ایشون گی هستن و با یه مقدار اشکالات جدی روانی برای که او قراره با گی بودن خودش راحت و آسوده باشه، یا اینکه مشکلات جدی روانی دارن و این داستان روانشناس بودنشون هم هیچی رو تغییر نمیده. منم از شما پرسیدم که چه حال دیگه سر در مورد خواب، در مورد نظافت، در مورد غذا، در مورد ورزش، در مورد مذهب، درباره سیاست، درباره سفر، درباره پول، کجا باز رفتارشون غیر عادیه؟
خیلی به تمیزگی زیادی از حد اهمیت میده، خیلی همیشه خونهش رو تمیز میکنه. یه مشکلی که داره به هیچ وقت حاضر نیست برگرده خونه تنها بمونه، یعنی خونه فقط برای خواب میره. حالش بد میشه اگر که یه شب قرار باشه که بعد از کارش مستقیما بره خونه. یه وقته یهویی خفیف میشه، بعد یه وقته یهویی عالمه خرج میکنه. یه وقته خیلی به غذا خوردن اهمیت میده، یه وقت این دیگه اشکال نداره میخوام امشب همش الکل بخورم، یا که مثلا میگه نه هیکلم بد شده، همش یکمه، نمیتونم بفهمم این همیشه اینجوریه یا بعضی اوقات اینجوریه.
نه من به شما میگم یکم نیست، ایشون مریض عزیز، شما هم بی خودی چون یه مقدار مسائل خاص روانی دارید برای به ایشون و به دلالی به ایشون توجه کردید و چرایش هم نمیدونم. پرسش اول من از این است، خود شما از در ازدواج چه کردی؟
من در سن 25 سالگی یه ازدواج خیلی کوتاه مدتی داشتم، حدوداً 2 سال، و من اقلیت مذهبی هستم، من مسیحی هستم. با یکی که آشنا شده بودم در کلیسا با هم آشنا شدیم، ولی اوایل همش دوست داشت که مثل من باشه، ولی وقتی که با هم دیگه فقط یه کاغذی رو امضا کردیم، هنوز دست نگرفته بود، گفتش که اصلا نمیتونه منو تحمل کنه که من مسلمون نیستم، اگر گوشت خوک میخورم منو نمیبوسه، دوست نداره من کلیسا برم.
شما
خودش خواهش کرد که اصلا جداشیم.
شما مطمئنی جارو برقی نیستی؟ یعنی فقط آشغال جمع کنی نداری، تخصصتون این نیست؟ آخه شما با یه آدمی رفتید ازدواج کردید که وقتی شما گوشت خوک میخوردید آدم که تو ایتالیا هست میگفتی تو رو نمیتونم ببوسم. خب آخه عزیز اولینم انتخاب عجیب و غریب کردید، دوستان برام دوستان متخصص نادان شما برمیگردن میگن این آدم عاشق شما برای چی دل به این دل خوش کردید عزیز؟ شما من بگید روابط جنسی خودتون قبلا چگونه بوده، مثل بقیه بوده، خیلی کمتر بوده، خیلی بیشتر بوده، چگونه بوده؟
اگر که با کسی وارد رابطه می شدم مشکلی نداشتم.
خب اگر
با تنها شخصی که مشکل پیدا کردم ایشون بودن، همین آقایی که احتمالاً گی هستن.
چقدر این رابطه فکر کنید حالت عادی داشتید؟ اگر فرض کنید در محیطی که شما زندگی می کنید و 8 ماه سال دخترایی که ازدواج نکردن با کسی رابطه دارن، شما هم همینجوری دیدن؟ من خب میگم چقدر خودتون رو خود غیر عادی میدونید و میبینید؟
من اگر که وارد یه رابطه بشم این کار رو سکس دارم، اگر نه همینجوری مثلا با یکی یه جایی آشنا بشم همینجوری وارد سکس نمیشم.
نه متوجهم. توی مدت فرض کنید از 20 سالگی تا الان که 35 سال تو 15 سال چند نفر آدم تو زندگیتون بودن؟
شاید 7-8 نفر.
خب حالا اونجا که عادی بوده، به من بگید این 4 سالی که ایشون با شما رابطه نداشتن شما چه میکردید از نظر نیاز جنسی؟
من رابطه ها مو ادامه میدادم با کسای دیگه، فقط الان حدودا از زمانی که به من گفت که من مطمئن شدم که دیگه نیستم خوشحالم، از اون موقع بهش علاقه من شدم و دیگه ندیدم کسی دیگه ای رو.
نه عزیزم،
فقط به ایشون.
نه ایشون یا اگر سوال نظر من میخواد ایشون یا گی یا مریضه یا هر دو. ایشون آدم سالمی نیست که به دردتون بخوره عزیز. ایشون آدمی که عرض کنم روانشناس تو خونه نمیتونه تنها بره، آدمی که گوشی تلفن از یک کسی که باش 4 ساله بوده رابطه نشته میگیره ببینه با کی حرف میزنه، آدمی که 4 سال با یک کسی بوده و رابطه جنسی برقرار نکرده در حالی که مانعی سر راهشون برای رابطه نیست، یا اینه یا اونه یا ترکیبش عزیز. به دردتون نمیخوره، برید دنبال کارتون. بی خودی هم دوستانتون از عشق ایشون به شما حرف نزنن. ما هم عشق بیمارگونه داریم هم بیمار عاشق داریم، اینا بی خودی با هم مخلوط نکنید. شما یه گره هایی به یه دلایلی به هم زدید که چه هست نمیدونم، قلابتون یه جوری گیر کرده، ولی شما با تجربه قبلی راجع به ازدواجتون و این به من یه ذره پیام میدید که خیلی واقع بین نیستی، تو یک کمی رویایی و در حقیقت تخیلی هستید، اون میتونه کار دستون بده عزیز. ولی اگر این اطلاعات که شما من دادید، من هیچ دلیلی برای این که شما فکر کنید ایشون یک گی نیست، دو ازدواج میکنه، سه رابطه خوبی با شما از این بعد خواهد داشت، بیشتر به همون داستانهای شبیه که آمدند و با خوبی و خوشی زندگی کردند یا live happily after که هیچ معنایی نداره. بی خودی در یه دنیای ذهنی و خیالی با ایشون علاقه من نباشید و نمونید. ایشون به عنوان مرد و همسر آینده شما و پدر بچه های شما نمیتونه در بیاد و احتمالا در نخواهد موند. یه اشتباه دیگه بکنید، یه چند وقت دیگه ایام رو بگذرونید، اگر دلتون میخواد تشکیل خانواده بدید، اگر دلتون میخواد بچه دار بشید، اون فرصت ها رو من از دست میدید، اون وقت است که بعد میتونید خوشحال از تصمیماتون نباشید، پشیمون بشید. این رابطه ای نیست عزیز که شما بتونید روش حساب کنید بعد از این همه مدت در اروپا، اونم وقتی که شما بیشتر اوقات همدیگر رو میبینید و هیچ مانعی هم در جهت ارتباطتون یا داشتن رابطه جنسیتون نیست، نه باوراتون، نه اعتقاداتون، نه محیط اجتماعی، نه هیچ چیز از این قبیل. به هر حال مواظب خودتون باشید، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم. خواهش میکنم. تمنام.
خداحافظ
عزیز. چنگ و نرشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
با سلام، من کامران یدیدی از طرف خودم و همکارانم سال نو میلادی را به تمام شما عزیزان تبریک و تهنیت میگویم و آرزوی سالی بی تصادف پر از سلامتی، پیروزی و شادی را برای شما و عزیزانتان دارم. به خاطر حمایت و پشتیبانی شما عزیزان در سال گذشته، دفاتر و کادر حقوقی ما یکی از قوی ترین و بزرگترین کادرهای حقوقی در جنوب کالیفرنیا شناخته شد و ما این موفقیت را مدیون شما عزیزان هستیم و امیدواریم در سال جدید مانند 19 سال گذشته پشتوانه جامعه ایرانی باشیم. Happy Hanukkah, Merry Christmas and Happy New Year.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه.
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک
310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می‌کند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک‌های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بی‌حسی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
با درود، من شاهین صداقت افتتاح شعبه اورنج کاونتی دفتر وکالت خود را به اطلاع شما میرسانم. من و همکارانم خانم دکتر طاهری پور و دکتر الکسانیان با بیش از 40 سال تجربه مشترک یار و مدافع شما در امور مهاجرتی مانند پناهندگی، اقامت برای سرمایه گذاران، نخبگان، هنرمندان یا قهرمانان هستیم. تلفن های دفاتر ولی یا اورنج کاونتی 323-462-44-44 323-462-44-44.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131. عضو سپهش ایرانیان.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم، بفرمایید.
خیلی ممنون از این که در خیر من قرار دید. من رابطه بسید که شارژ تلفنم داره تمامش، از دوست پشت خط موندم، ولی اکثری مطرح کنم خدمتتون که من یه سوال داشتم که من همیشه یه حالت عذاب وجدان دارم، یه حالت ناراحتی دارم که چرا مثلا من باید از یه سری امکانات خانوادگی برخوردار باشم، پدرم مثلا حالا وضع مالی خوبی داشته باشه بتونه ما رو ساپورت کنه و کلا مثلا امکانات خوب باشه، و یه عده‌ای هستن که اصلا در برای حداقل ها موندن و اینا من خیلی ناراحت میکنه. به نظرتون
بله، ببینید عزیز، آخه دو تا مسئله است. مورد اول برمیگرده به طبیعت. طبیعتیست این چنین ساخته شده و این طبیعت اولا قانونش ظلمه، بعد از اون تازه طی میلیون ها سال میلیون ها موجود آمدند و نتونستن زندگی کنند و مردن و نابود شدن، ما موندیم. حالا که موندیم با ترکیبای مختلف هم هستیم، یعنی یکیمون کوتاهیم، یکیمون بلندیم، یکیمون سفیدیم، یکیم سیاهیم، یکیمون زیباست، یکی با ملاکایی که پذیرفتیم، حالا کاری نرم، نازیبا، و این تفاوت و تنوع هست. بنابراین یه مقدارش کار طبیعته، یه مقدارش هم کار انسان، یعنی ما بعداً با توجه به آنچه که بودیم و ترکیبی که شده، در حالی که میتونستیم برای همه فرض کنید غذا فراهم کنیم، برای همه سرپناه داشته باشیم، همه هر اندازه که میخوان از آموزش و دانایی بهره بگیرن، همه بتونن از امکانات بهداشتی و پزشکی برخوردار باشن که در دنیا امروز کاملا ممکنه، به دلیل تمام باورها و اعتقادات و بعدن قواعد و قوانین و نظام و سیستم هایی که حاکم شدن به اینجا رسیدیم. بنابراین فرض بفرمایید در اون زمین هایی که شما گفتید هیچ انسانی برای داشتن غذا و یا سرپناه نباید مسئله و مشکلی داشته باشه، برای که کره زمین و یا آنچه که قواعد و قوانین طبیعت با دانشی که ما امروز داریم میتونه همه رو غذا بده، برای همه جای مناسب داشته باشه، همه تا آخر عمرشون اگر بخوان بیاموزن که به هر حال مفیدم خواهند بود میتونن بیاموزن، هیچ کسی هم مشکل بهداشت و پزشکی و اینا نخواهد داشت. اینا حداقل هست که تا برخی از کشورها با همه گرفتاریای کم و زیادی که دارن از عهده این کارا برمیان. این که دنیا این گونه است، بله، برای که دنیا دنیای تفاوت عزیز، دنیا دنیایی نیست که همه عین هم باشن، و همینقدر که عین هم نبودن، همینقدر که شما مادر بودید، یه موجودی اسمش بچه شماست، شما 30 سالتونه، اون 3 ماهشه، تفاوت آغاز میشه. اون چیزی که در جهان هیچ وقت نتونستیم هیچ کارش بکنیم اولا سنه، و دوم خیلی از امکاناتی که به زمینای طبیعی ما مرتبط. این که حالا چرا خدا خلقت رو اینجوری انجام داده یا چرا طبیعت اینگونه به اینجا رسیده، اون یه بحث بیشتر از یه نظر فلسفی با یک خمیرمایه و مایه علمی عقلی است که از دنیای علم میاد، و من شما اونو میتونه مشخص کنه. به علاوه من شما وقتی نگاه میکنیم به چینی یا ژاپنی ها میبینیم مثل همن. چرا؟ برای که ما اختلاف رو تشخیص نمیدیم، ولی خود اونا اختلاف رو نه تنها تشخیص میدن، عاشق این هستن، عاشق پهلویش که به نظر من شما عین همه اصلا نیستن، از او بعدشون هم میاد. بنابراین فاصله ها به دلیل عادت ماست که برخی از اوقات خیلی زیاد به نظر میسته. بذارید مثال اینجور است که اگر فرض بفرمایید 99% مردم بین 1 متر تا 2 متر، که من فکر کنم احتمالاً چنینه، ما اومدیم اینو مهم دونستیمش، حالا اگر بین مثلا 1 متر بود تا 10 متر هم باز مسئله از همین قبیل بود، حالا اگر فاصله بود بین 1 متر تا 1.2 متر، باز هنوز تفاوت‌ها به دلیل دقت ما معنا پیدا می‌کرد. بنابراین گفتگو درباره فاصله ها رو میشه تا حدودی توجیه به اصطلاح ترجیحی و نظری بهش داد، اما چرا خلقت این چنین مختلف متفاوته یه قصه دیگه. چرا طبیعت بر اساس ظلم حرکت میکنه؟ 2/3 حیوانات برای اینکه یه روز زنده باشن حیوان دیگر باید بکشن بخورن تا زنده باشن. چرا طبیعت هر چیزی که میسازه ویران میکنه؟ اونها یه پرسش هاییست که اگر باوری دارید باید از خداتون بپرسید، که خیلی هم جوابی برش نداره. اگرم باوری ندارید سراغ طبیعت میرید که قصه دیگری است. به همین جهت است که بسیاری از مردم اومدن یه راه حلی براش پیدا کردن، و اون راه حل اومدن گفتن وقتی آدما با هم اینقدر تفاوت دارن، یه عده تو زندگی قبلی حالشون خوب بوده، حالشون بد بوده، و بنابراین موضوع رو بردن سر یه چیزی که در توهم کامل نه با تعداد آدما میخونه، وقتی جمعیت از 2 نفر شروع شده حالا رسیده به 7.5 میلیارد، و نه اصلا معنایی در جهت این توضیح بالا به دستگاه و سیستمی که بخواد بعدی من رو بعدن در زندگی بعدی من با اینکه من رو بفرسته افریقایی بشم یا گرسنه بمونم، بعدم خودم هم نفهمم از کجا اومدم، ای بسا در 1 سالگی 2 سالگی قبل از اینکه اصلا بفهمم دوربر من چه خبر مرده باشم، اینا واقعا توجیهات خیلی کودکانه است که ما فکر میکنیم پیدا کردیم. یه دیگه اون گفتیم خب نه، حالا که این دنیا این چنین منبع ظلم و زور هست، میریم اون دنیا حساب همه رو میرسن، بنابراین این کارا درست میشه. ولی اینا تفاوت رو توجیه نمیکنه و بیشتر ماجرای خودفریبی است. به همین جهت است که ما به دلیل همین احساس بدی که شما میکنه که ناشی از تفاوت و تبعیض و نبودن انصاف و عدالت، خمیرمایه تمام بحثای مربوط به روح و عالم قبل و عالم بعد و مجازات و ملکوت و بهشت و جهنم و اینا، همه به خاطر اینکه میخواد عدالت رو به نوعی در جهان به عنوان یه اصل که براش مهمه و از کودک دو ساله انسانی متوجه تبعیض و تفاوت میشه و مهمترین موضوع زندگی کودک به نوعی پاسخگو باشه. بنابراین شما تمام این گفتگوهای در حقیقت مربوط به عالم قبل و بعد و خدایی که از این دست بدی از اون دست بد همونو میده که همش حرف بی خود است و ابدا با یه دقت علمی نمیخونه. بله، و اگر قرار بود جهان در فکر درست کردن خودش بود، از اول درست خلق میشد، دوم بلافاصله به خاطر این همه مکانیزمی برای تصحیح درست شده بود. در حالی که من این مثال رو عرض کردم که اگر روز اول آنچه که به عنوان خلقت این جهانه که بیگ بنگ میشناسیمش و بیش از 14 میلیارد سال قبله، اگر همه اون رو حساب کنیم، من و شما ظرف مثلا 20-30 ثانیه آخره که به این دنیا آمدیم، یعنی یه سال تمام گذشته، 11 ماه گذشته، 29 روزم یا 28 روز ماه اسفندم گذشته، 11 ساعتش هم گذشته، 59 دقیقش هم گذشته، حالا 59-30 ثانیه سر کله انسان پیدا شده، یه دفعه انسان آمده و مدعی میشه چرا خلقت این گونه است و من باش راحت نیستم. نشوندنده اینه که متوجه اون عظمت آنچه که بیش از ما هست و دوربر ما هست رو نمیدیم و در دنیای کوچک خودمون با نادانی و خودخواهی میخوایم یه توضیحاتی داشته باشیم که اگر این بچه کور متولد شده لاشنسی در زندگی قبلی مثلا اخلاقش بد بوده یا چشم بد داشته، مردم بد فرستادنش این دنیا کور بشه، خودش هم هیچ خبر نداره. بندم 16,000 نفر آدم رو توی این کنفرانس ها شدم، حالا داره میشه 17,000 نفر هیپنوتیز کردم، یه نفرم از اون دنیا خبری نیبرده، ولی آدم هایی که این باورار دارن قصه هایی هم میسازن، کتاب های کاملا پر از بازی که میشه اصلا نشون داد تضادها و تناقضاش رو هم در میارن و یه دم با اینها دلخوشن، برای که میخوان موضوع عدالت رو و برابری رو که شما بهش اشاره فرمودید توضیح بدن و این یه کوشش انسانیست برای که خودش ذره قانون راضی کنه و معمولا هم به جایی نمیرسه. متاسفانه تلفن شما قطع شد، حالا اگر یه وقتی دیگه آمدید شاید در این باره مطلبی غیر از آنچه که در آغاز اشاره فرمودید داشته باشید میتونیم با هم صحبت کنیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من مشکلی که دارم اینه که بخششم و فراموش کردن دوره کودکیم نسبت به مادرم، هرچقدر هم تلاش میکنم، پیش روانشناس رفتم، به خودم کار کردم، خیلی برام سخته.
شما چند سالتون عزیز؟
30 سالمه.
چند تا خواهر برادر داری؟
من مشکلم اینه، من اداپتی هستم و مادر پدرم من عادت کردم من وقتی 40 روزم بوده.
پدر و مادر بیولوژیک شما ازشون چی میدونید؟
هیچی.
شما را از کجا 40 روزه گرفتن عزیز؟
من دقیقا مشکلم همینه، چون مادر من همیشه این از من قایم میکرد و من 5 ساله بودم این موضوع رو فهمیدم وقتی به معلیت به قول من از ایران که بودیم توی با همسایه ها که بازی میکردیم، یکی از دختره همسایه به من گفتش که تو دختر این خانواده نیستی و من از اونجا شروع شد به قول معروف که به مامانم گفتم من دختر شما نیستم، برای من توضیح بده و همیشه منو میگفت که نه این چه حرفیه، اون دروغ میگه. بزرگتر که شدم باز دوباره خانواده مادرم، مثلا من 10-11 ساله بودم، اونا هی زنگ میزدن خونه و منو تهدید میکردن که تو بچه این خانواده نیستی، تو جزء ما نیستی. اینا همیشه
نه به من نه سب کنی سب کنی اولا بچه های 5 ساله یه 20%شون فکر کنم پدر مادرشون همین پدر مادر نیستن، اون معلوم نیست واقعیت باشه. بعدم به من بگید فامیل یا چرا زنگ میزدن، شما کی بودید که با شما دشمنی داشتن که میخواستن به شما بگن جز ما نیستید؟ بعد این توفه هایی که شما رو جز خودشون میسن چه تافته های جدا بافته ای بوده؟
همینم اصلا نمیدونم، تنها چیزی که میدونم اونا یعنی از طرف دختر خاله های من میشدن، مادر من با مادر اونا در واقع پدرشون یکی بود، مادرشون جدا بودن و اونا به قول از نظر به قول معروف خانوادگی بالاخره پدر مادری که داشتن از نظر سطح زندگیشون پایین تر از خب پدر من و مادر من بودن و سنشون هم بالاتر بود.
نه آخه میدونم، آخه دشمنشون که به شما زنگ بزنن، به یه دختر 11 ساله زنگ بزنن تزبانیستی، نه حالا بذارید سال یه جور دیگه بکنم چون من یه ذره شک در من بوجود، بذار سوال بکنم ولی لطفا اینو دقیق جواب بده. آیا مطمئنید که معمولا با اقرار و اعتراف پدر مادر است که شما فرزند خوانده اونایید؟
بله، من 18 ساله بودم مادرم به من گفت.
بسیار خب، مادر چه توضیح دیگه ای دادن عزیز؟
مادرم به من جوری که توضیح داد این بودش که یعنی ازش پرسیدم که جریان چی بوده و پدر مادر خودم کجان. چیزی که به من توضیح داد این بودش که منو یه مادر بزرگی داشتم که پدرم رفته جبهه فوت کرده، مادرم سر زار رفته و اون مادر بزرگ منو نگه می‌داشته و مادر من یه جا کارمند بوده، یه خانومی به مادر من آفر میکنه که یه پیرزنی هستش که نمیتونه بچه رو نگه داره و میخوای تو این بچه رو بزرگ کن و مادر من چون سنشون بیشتر است، مامان من اون موقع 42-43 ساله بوده و نمیتونستن بچه دار بشن، قبول کردن که مثلا منو ادابت کنن. این داستانی بود که مادرم به من گفت، ولی من رفتم ایران و بعدم فهمیدم که من از شیرخوارگاه آمنه اداب کردم.
خب با مادر در میون گذاشتی چرا اطلاعات و چرا و خب اونجا چه اطلاعاتی به شما داده؟
اونجا چیز خاصی توی پرونده نداشتن، تنها چیزی که به من گفتن که من گفتم منو دم یه مسجد گذاشته بودن.
بنابراین حرفشون این بود که یه بچه‌ای که دم مسجد گذاشته شده بودن به شیرخوارگاه دادن، مادر بله. شما رفت. ممکنه مادر زنده هستن یا نیستن؟
بله.
خب حالا اگر بهشون بگی، چون فرقی که نمی‌کنه، چرا تو یا اونو گفتی و این واقعیت چیه و چرا به من راستشو نگفتی یا چی فکر کنی پاسخشون به شما چی اگر اصلا ازشون پرسیدی چه گفتن؟
من چون دقیقا مشکلم منو همینه، چون یه سری ازش همون 18 سالگی که پرسیدم واقعا جریان چی بوده و به هم یه بار دروغ گفته و شلوغ کرد که بذار دایی تو بگم بیاد، بذار اینو بگم بیاد، بذار اونو بگم بیاد، که من میگفتم با من مشکلم، من میخوام با خودت حرف بزنم. هی همه فامیلو میخواست این وال کنه. من الان اصلا ترس دارم که دوباره بخوام باهاش صحبت بکنم و سنش بالا، الان 73-74 سالشه، نمیخوام ناراحتش بکنم، نمیخوام بالاخره هم یه
چیزی
میخوام بدونم که واقعا چی بوده.
البته میدونی عزیز، اگر واقعا اونقدر کوچک بودی که یک میل به دانستن تو نمیفهم، ولی مشکلی رو حل نمیکنه. بلکه پدر و مادری داشتی که به هر حال نمیتونستن تو رو بزرگ کنن. حالا به من بگو آیا هیچ شباهت ظاهری به پدر یا مادر داری؟
شباهت ظاهری به پدر داشتم، پدرم فوت کرده 7 سال پیش و از بابام دست به قلم بود و چیزی که من اتفاقا همیشه بچه ترکی بودم شک میکردم، چون همیشه مقایسه میکردم خودم رو، چون تو ذهنم بود رفتار مادرم رفتار پدرم اینا همیشه یه جورای تحت کنترل داشتم که با من چه جوری رفتار میکنن و پدرم دست به قلم بود و من خودم به قول معروف شعر مینوشتم وقتی موقعی که ایران بود و کتاب تو خوندن رو خیلی دوست داشتم و این چیزا رو چون تو خودم میدیدم شک میکردم که واقعا ممکنه من مثلا بچه بابام باشم و رابطه‌ام با مامانم از اول اصلا خوب نبود، چون مامانم همیشه با بابام دعوا میکرد سر چیزای خیلی مثلا بیخود، همیشه بابام محکوم
خب میکرد. حالا به من نصب کن، اولا میدونیم برخی از اوقات بچه مال پدر هست، مثلا پرس کنید پدر یه زنی رو حامله کرده، بعض اوقات هم مال لایه ها و طبقه های پایین، بعد بچه رو میگرفت میداد به زنش، یعنی این احتمال هست اگر یه شباهتی هست. البته امروز میدونی شاید حتی بشه اونو ثابت کرد که چه هست، ولی بذار من این سوال کنم، خب پدر چه جواب به تو میداد؟ تو که میگی 7 سال ایشون فوت کردن، اون موقع 23 سالت بود، 5 سال از این آگاهی از جانب مادر میگذشت، توضیح پدر چی بود؟
من اصلا به پدرم نگفتم همچین مسئله یه که میدونم، چون پدرم از 13 سالگی پارکینسون داشت و آلزایمر گرفته بود، برای همین نمیخواستم اذیتش کنم بیشتر روش اثر بذاره، برای همین هیچ وقت به پدرم مثلا حتی نگفتم که مثلا من میدونم یه همچین چیزی رو.
شما چی خوندی چه میکنی عزیز؟
من بیزینس خوندم، ولی مشکل من تقریبا فکر میکنم برمیگرده باز به بچگیم.
نه به اون میرسم، نه بذم اول شما از کجا تلفن میکنی؟
از کالیفرنیا، اورنج کانتی.
چه مدتی است اورنج کانتی؟
10 ساله.
قبلا کجا بودید عزیز؟ ایران بود. چی گفتید که الان ازدواج کردید یا نکردید؟
نامزد دارم.
اون وقت نامزدتون ایرانی هست یا غیر ایرانی؟
ایرانی.
چقدر از این موضوع خبر داره؟
میدونه.
همه حالا بگذار من ازت خواهش کنم روی خط باشی، پرسش من این است که واقعا رابطه پدر و مادر با هم که اون حرفی کمتر اهمیت داره، ولی با تو چه بوده که همچین حال و احساسی راجع به مادر داری؟ لطفا روی خط باش. شنگ و نجمند با ما باش.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیکس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید، با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی، مشاور فارسی زبان، آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
صاحبان و مدیران بیزنس و مشاغل، توجه فرمایید. چنانچه هنوز به دنبال طرح و آماده سازی برنامه بازنشستگی بیزنس خود Qualified Retirement Plan هستید، ما به شما کمک می‌کنیم تا مطابق با بودجه، نوع و ماهیت شغلتان، Retirement Plan یا برنامه بازنشستگی مناسب بیزنس خود را آماده کنید. با توجه به اینکه برنامه‌های بازنشستگی واجد معافیت‌های مالیاتی و مصون از شکایت مدعیان، حتماً باید تا پایان سال 2014 در IRS ثبت و به تایید برسند. هر چه زودتر با ما در ایگلز کلاب تماس بگیرید. ایگلز کلاب به مدیریت آیدا مکنامارا. eagles-club.net 866-900-AIDA 866-900-2432.
آیدا مکنامارا هستم. دوران بازنشستگی خود را با افتخار و سربلندی سپری کنید.
کلیه برنامه ریزی ها فقط به زبان انگلیسی است و توسط شرکت MOIS که عضو فینرا و SIPC می باشد ارائه و تضمین می شود. ایگلز کلاب و MOIS به یکدیگر وابسته نیستند. 866-900-AIDA.
با ما در اوج پرواز کنید، آنجا که عقاب پرواز می کند.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب به من بگید، مادر برای شما به عنوان مادر چه نقشی در 6 سال اول و بعدش داشته؟
مشکلم همونه که واقعا هیچ وقت به همیشه بهش میگم، میگم تو هیچ وقت مثلا منو مثل یه دختر نیمدی نوازش کنی، یا مادرای دیگه که مثلا دخترشون بقول معروف مارشون شونه میکنن، گل سر میزنن، با هم حرف بزنی. این من هیچ وقت این رابطه رو با مادرم نداشتم، هیچ وقت نمیخواست مثلا از مدرسه میامدم، هیچ وقت نمیپرسید مثلا مدرسه چطوره، چیکار کردی. یا بعد الان که بزرگتر شدم اون از من توقع داره که براش درباره زندگیم تعریف کنم، بگم چیکار میکنم، و بهش میگم من نمیتونم چون عادتم بهم ندادی، من سخته برام مثلا بگم چیکار میکنم چیکار نمیکنم.
نه شما بهانه در میارید، شما به دوستاتون میگید، به اونم میتونید بگید نه عادت نیست. ولی ببینید عزیز، این حرف شما یه ذره بوی یه موضوعی رو یه ذره جدی تر میکنه. به نظر من احتمال داره شما فرزند پدر باشه، چون معمولا زنی که میره بچه اداپتد میاره ولی باش نامهربونه، به خاطر اینکه معمولا اون بچه بهش تحمیل شده و ای بسا بچه شوهرش. میدونید من اون رو بیشتر حکم میکنم، یعنی به نظر میاد علت که اینو میگم به خاطر اینکه این یه مقداری به شما کمک کنه دنبالشو بگیره. شما از خانواده پدر خب حتما کسانی هستن که شاید ماجرا رو بدونن، نه؟ حالا اگر پدر نیستن. الو الو شما تلفنتون همچنان روی خط هستید ولی نمیدونم چی شدید. الو
الو
جل شما چی شدید؟ کجا رفت؟
قطع شد تلفنم، نمیدونم
تلفن من میشه یه دفعه قطع بشه؟
سوالی روی تلفن دستیم هستم.
حالا بذارید من ازتون نمیدونم، شما اصلا حرف من شنیدید یا نه؟
نه متاسفانه.
من حرفم این بود که با توجه به این که وقتی که یک کسی که رفته فرزند خوانده ای رو آورده در سن 40 سالگی و بچه نداشته، اگر باش نامهربون بوده احتمالا اون بچه بهش تحمیل شده، اون بچه رو نمیخواسته، و یه احتمال زیاد این است که شما فرزند پدرتون هستی. مگر شباهتایی؟ نه از نظر این که اون اهل قلم شما اهل قلمی، نه اون هیچ ارتباطی با هم نداره، ولی اگر شباهتای فیزیکی هست. و بعد پرسش من این بود که آیا کسانی هستن در فامیل شما یا فامیل پدرتون که بتونین ازشون بپرسید واقعا ماجرا چه بوده، چون اونها احتمالا میدونن.
از فامیل پدرین فقط من یه عمو داشتم که باهاشون قطع رابطه کردن، زیاد باهاشون رابطه ندارم.
خب احتمال خیلی بهتره ایشون، برای که ایشون بهتر حقیقت رو میگه. ببین عزیز، آخه من تعجب کنم شما از یه طرف یه جوری به من نشون دارید که سخت به دنبال این موضوع هستید، بعد با یه بهانه‌ای که قطع رابطه کردیم از اون این پرسید. فان شما منبعی که به شما حقیقت رو میگه کسیست که با پدر شما یا با فامیل شما خوب نباشه.
درسته.
یعنی اونه که میخواد یه رازی رو یه سری رو مطرح کنه، نه کسی که در حقیقت. حالا برگردیم سراغ مادر. حالا اون انتظارات شما از دختری میتونه جای گفتگو داشته باشه، چون میتونسته یه مادر سرد بی‌حس و بی‌احساسی داشته باشید. شما خودتون الان فکر کنید به خاطر اون چه مشکلات یا مسائلی همکنون دارید؟
من سلف کانفیدنسم پایینه و نسبت به مادرم خیلی بعضی وقتا عصبانی میشم، بهش میگم هم بعد ناراحت میشم مثلا همون دو دقیقه بعدش، ولی بعضی وقتا کم انقدر یه چیزی مثلا به هم میگه یه کار میکنه که ناراحت میشه و سرش داد میزنم. الان مشکلم اینه که هر کاری هم میکنم نمیخوام این کار انجام بدم ولی باز میکنم.
خب نه من بیاد مادر رو فراموش کنیم. فرض کنید شما بخواید درباره ویژگی ها و حال روانی خودتون حرف بزنید، خودتون رو چه جنبه های مثبت برجسته و چه جنبه های بد منفی در خودتون میبینی؟
برجسته خب سوشالایزم و سعی میکنم همیشه به آدم های دور و برم کمک بکنم، به قول معروف مرام میذارم، ولی جنبه های بعدم اینه که ممکنه انگر دارم و سلف کانفیدنس اون چیزی که بیرون هستم و یعنی در خودم نیستم، دارم اون چیزی که بیرونم رو خودم رو قایم میکنم اون پشت.
من شما برای خودتون معلومه چی میگید؟ من حدسم میتونم بزنم، ولی یعنی چی؟ مقصودتون چی عزیز؟
مثلا سعی میکنم با کمک کردن به این و اون، با دوستیایی که داشته باشم، اون تنهایی که تو خودم دارم رو پر کنم.
خب اون که مهر طلبی از این، اون که کوششیست برای اینکه مورد قبول و پذیرش دیگران باشیم. و معمولا در خانواده‌ای که محبت و مهربونی نیست، من و شما اگر به این نتیجه برسیم که با ارزش‌ترین کارهای دنیا محبت و دوستیه، اون وقت به گدایش راه میفتیم. درست پس که ما فهمیدیم پول کارهای با ارزشی، همه چه داریم دنبالش میریم. بنابراین این مفهوم معناش این نیست که پول واقعی است. پول یک فرض کنید کاغذی است، قلابی و تقلبی و دروغی که روش مالا نمیشتن 100، یکی دیگه نمیشتن 10، میگن این 10 برابر اونه. ولی چون در بازار میتونه مورد مبادله قرار بگیره و باش میشه کالاهای واقعی رو خرید، من شما میپذیریمش. منجاست که پول قرنهای گذشته رو نمیپذیریم، چون کسی حاضر نیست در مقابلش ما کالایی رو بده. بنابراین آنچه که شما دارید به من میگید ویژگی مهرطلبی شماست و این مهرطلبی معمولا با اون احساس بد راجع به خود همراهی که بدن پایین بودن حرمت نفس شما، سلف استیم، سلف کانفیدنس قصه دیگری است. سلف کانفیدنس یا اعتماد به نفس یعنی من توان انجام کارها رو دارم، به هدفام میتونم برسم یا نه. اگر فکر میکنم که من به هدفام میرسم و توان انجام کارها رو دارم، میشه پازیتیو سلف کانفیدنس، من اعتماد به نفس مثبت دارم، یعنی میدونم و میتونم. و اگر من باور و نظرم این هست که من به هدفام نمیرسم، به خواستهام نمیرسم، کارا رو نمیتونم درست و خوب انجام بدم، میشه نگاتیو سلف کانفیدنس، اعتماد به نفس منفی میشه، یعنی نمیدونم پس نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. من مشکلی در شما برای سلف کانفیدنس نمیبینم. مشکل من با شما که درستم است با حرفاتونم میخونه، سلف استیم و حرمت نفسه که من اصولا خوب نیستم، خواستنی و دوست داشتنی نیستم، ولی از اونجا که مهربونی یا خوبی خوبه من به دنبالشم و در نتیجه همه کار میکنم، مواظب هستم، مراقب هستم، دلسوزی میکنم، کمک میکنم، خدمت میکنم برای که مردم یک منو خوب بدونن، دو منو دوست داشته باشن. و البته این باز برمیگرده به همون حرفی که زدید، چون مادر نقش اینچنین رو در زندگی شما ایفا نکرده و بنابراین شما تشنه محبت، گرسنه محبت، محتاج محبتی. و حالا وقتی که میخواد اونو داشته باشید، ناچار باید این داد و ستد رو از طریق این که به دیگران محبت کنید رو انجام بدید تا بتونن دیگران هم به شما کمک کنن. عصبانیت شما هم که به عنوان ویژگی روانی شماست از اونجا میاد، چون این سیستم در بلند مدت و اصولا کار نمی کنه. در ظاهر ما رو فریب میده، مثل پولیس که میگیریم یکی دوتا جا قبول میکنن ولی جای دیگه قبول نمی کنن. و در نتیجه خیلی زود متوجه میشیم که همه چیز رو از دست دادیم، چیزی هم در مقابلش نگرفتیم. اون حال و ویژگی روانی شما رو میشه فهمید. غیر از عصبانیت و این حالت مهرطلبی و پایین بودن حرمت نفس و نه منفی بودن اعتماد به نفس، دیگه در خودتون چی میبینید؟
منفی بودن اعتماد به نفسم برای میگم آقای دکتر، برای که من هر چیزی رو که میخواستم و دوست داشتم براش تلاش بکنم برم جلو، همیشه یه سطحی جلو من میذاشتم از بچگی که تو نمیتونی این کارو بکنی. و برای همین الانم دیگه اصلا دل و رمقم به کارایی که دوست داشتم نمیره دیگه. این خیلی هم عذابم میده، همینم که میگم خب یه مدت میرم جلو بعد استاپش میکنم.
خب البته اون حالا میتونه حرفتون درست باشه، اعتماد به نفس منفی هست، ولی به من بفرمایید نامزدتون چند سالشه؟
33.
خب ایشون چه مدتی همدیگر رو میشناسید؟
3 ساله.
خب چقدر هر دوتون مطمئنید که میخواید با هم ازدواج کنید؟
تقریبا 100%، چون برای برنامه ریزی میکنیم برای سال آینده که ازدواج کنیم.
و خانواده ایشون و خود ایشون گفتی در مورد احتمالاً فرزند خواندگی شما میدونه؟
خودش میدونه ولی فکر نمی کنم به خانوادهش گفته بشه.
چرا نگفته؟ ببینید همون مشکلی که خانواده شما در پنهان کردن دارن ایشون هم داره، یا شما هم دارید ولی که از ایشون نمیخواد این کارو بکنه. فکر میکنید
من اصلا ازش نخواستم که بگه یا نه، چون سر یه مسئله که مثلا پیش میاد معمولا چون اینا از اروپا موو کردن اینجا، عادت دارن که به قول معروف میگه چیزی که به خودم مربوطه خودم هندل میکنم و خانوادهش زیاد در جریان نمیذاره.
نه خب این حرف درسته، ولی وقتی خانوادهش بدونن فرق میکنه، معلومه فرق میکنه. نه اون با پنهان کردن مسئله که نمیتونیم بگیم به اونا مربوط نیست، اگه به اونا مربوط نیست پس چرا پنهانش میکنه؟ نه خیلی استدلال درستی نیست. بعدم ببینید عزیز، با گذشت زمان مسئله پیدا میکنید. حالا اون به کنار، من فقط خواستم اینم. حالا برگردیم سراغ مسئله شما. شما حرفی که به من زدید این است که نمیتونید مادر رو یا بفهمید یا ببخشید یا هر دو یا بپذیرید. خب اولا موضوع مهمی هست، ولی این رو احتیاج نداره که از طریق مادرتون حل کنید، این رو باید خودتون حل کنید. و در نتیجه به نظر من یه تراپیستی میتونه شما رو کمکتون کنه که او رو بفهمیدش، بعد بپذیریدش در اون فهمی که دارید، بعدم ببخشیدش، بذاریدش کنار برای که خودتون رو آزاد کنید. ولی این کار از عهده خودتون به تنهایی بر نمیاد، به دلیل اینکه از صدها جا وقتی که شما بخواید کاری در این زمینه بکنید، هجوم خاطرات، تجربیات یا اطلاعات شما رو تو این زمینه به هم می‌ریزه و گرفتارتون میکنه.
من 2 سال تموم رفتم روانشناس، یعنی حتی عوض کردم، گفتم یه مدت دیگه 1 سال رفتم و گفتم شاید اونجوری که من میتونم بازدهی نداشتش. بعد رفتم پیش کس دیگه ای، اونم تقریبا 6-7 ماه رفتم دوباره. همون میدونم مشکل خودمم و میخوام رو خودم کار کنم، نه که بگم مادرم رو بخوام چیکارم، و چون دوست ندارم باهاش این کارا رو، نمیخوام تا سرش داد بزنم، نمیخوام به قول معروف اونو ناراحت کنم، و خب طبیعتا خودم ناراحت میشم با وقتی که اونو ناراحت میکنم.
و البته میدونید من گفتم که من 17-18 ژانویه در اورنج کانتی کنفرانس، اون حتما بهتون توصیه میکنم بیاید. علتش هم این است که اون یه مقداری علاوه بر این که من 4 تا تست و آزمون میدم از تولد تا 12 سالگی که چه آسیبایی در تولد تا 14 تا 36، 3 تا 6، 6 تا 12 دیدی، ضمناً همراه است با 3 تا تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی که مقدار برگشت به گذشته، یکی هم به آینده است. به هر حال اونی مقدار میتونه دری رو به روتون باز کنه. ولی و ماجرای مهرطلبی رو به نظر من اگر سیدی شخصیت سالم و نرمال منو بشنوید، توی 3 ساعت 60 تا ویژگی مهرطلبی رو آوردم، ببینید چقدر به شما میخوره. یه مقداری از این سطح آگاهیتون رو بیشتر کنید. کار تراپی یه مقدار با آگاهی به این دلیل بهتر میشه که پرسش رو بهتر مطرح میکنید، اون آدم رو هم درگیر میتونید بکنید که بتونه کمکتون کنه. ولی مادام که ماجرا به صورتی است در زندگی شما که تا به حال بهش اشاره کردید، در حالی که همچنان نمیخوام بگم مهم نیست، ولی خب شما نمیتونید یه نفر رو بفهمید یا بپذیرید یا ببخشید، هم هنوز با اونم میشه زندگی کرد، میشه خوب زندگی کرد. نه، موضوع مهمی است که این رو پرونده رو ببندیم و خودمون رو آزاد و خلاص کنیم حتما. ولی این رو به عنوان مسئله و مشکل الان زندگیتون در نیارید. من خیلی بیشتر دلم میخواد شما یه شناخت آگاهی از خودتون داشته باشید و در ارتباط با نامزدتون که همسر آیندتون هست رفتار بهتری رو پیش بگیرید. حالا من مادرم بخشیدم یا نبخشیدم رو برخی از اوقات میشه یه جوری هم باش کنار اومد، ازش گذشت. به هر حال دنبالش رو بگیرید عزیز، همونجور که بهتون گفتم مقدار آگاهیتون رو بیشتر کنید، بعدم همچنان پیش برید. ولی من نمیدونم، مجبورم اینو به شما بگم، یه مقدار همسرتون رو حداقل مسئول کامل این انتخاب بکنید که در جهت خانوادش او بپذیره تمام و کمال مسئولیت رو. و چون نمیخوام عزیز، نمیخوام اون ماجرایی که یه جوری شما رو در کودکیتون آزار داده تو بزرگسالی و بعدن ازدواج و بچه هاتون آزارتون بده. یعنی میخوام بهتون بگم من اصولا با این پنهان کردن ها هیچ موافق نیستم. اگر دو نفر هم دیگر رو دوست دارن اصلا مهم نیست که، و یا الان هم دیگر رو میشناسن و الان هم دیگر رو میپذیرن و برای هم خوبن، چه اهمیت داره که 6 ماه قبل یا 16 سال قبل چه خبر بوده. اونا گرفتاری ها و بیماری های بخردی ماست که ما رو به اونجاها میکشونه. اینه که یه گفتگوی هم با ایشون بکنید، حتی الان صحبتایی که با هم داشتیم رو اگر دلتون میخواد که شاید ایشون هم یه کاری بکنن که بعدن هر دوتاتون راحت تر و راضی تر بشه. ولی برای بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقا دکتر یه سوال دیگه داشتم.
جانه
ببخشید، من چجوری میتونم با این مبارزه بکنم که به قول معروف یه کاری که دارم شروع میکنم و چیزی که دوست دارم رو به جای اینکه نصف کار تمومش کنم بتونم به کاملش کنم؟
خب اون ببینید عزیز، آسیب 8 آسیبی که ما در کودکی میبینیم در تولد تا 14 ماهگی که به نظر میرسه شما دیدید، تازه اگر ماجرای 40 روزه بودنتون که فرزند خوانده شدید درست باشه دقیقاً به همون جا آسیب می‌زنه، یعنی اون تداوم و استمرار، اون کانتینیوتی و کانسیستنسی برای شما معنایی نداره، اصولاً فردایی در کار نیست. و اینکه من لذت درد رو امروز بکشم برای لذت فردا خیلی جایی نداره و اون اصلا زمینه است برای ماجرای اعتماد به نفس منفی. من یه سیدی دارم 4 ساعته، راز و رمز موفقیت، اونجا در حقیقت اون گفتگوی سلف کانفیدنس. حالا یه فرصتی شد اونم ببینید، ولی اگر یک ماه دیگه درست میشه 10 و 11 یه ماه دیگه با کنفرانس آمدید، بعدش میتونید مقدار تو این زمینه تصمیم بگیرید، مثلا وقتی که تست تولد تا 14 ماهگی 14 تا 36 ماهگی تو میدید که آیا واقعا این نظری که راجع به خودتون دارید تا چند اندازه درسته، اونا رو بیشتر میتونید متوجه بشید. ولی خودتون مثل همه میتونید یه مقدار سطح دانایی آگاهی رو راجع به موضوع و در ارتباط با خودتون بیشتر کنید، بعدم اون تیکه‌شو که کم میارید با یه روانشناس خوب کار بکنید. من فکر می‌کنم ماجرای نداشتن اون تداوم و استمرار و آغازگر خوبی بودند و پایان دهنده خوبی نبودند برمیگرده به عدم اعتقاد و اطمینان ما به فردا، و همونطور که گفتم نگاهی که امروز مهمتر از فرداست، بنابراین لذت رو امروز ببر، فردا رو که دیده که فردا رو همه دیدن وقتی زنده باشن. به هر حال حالا یه ذره قدم توی مسیر بردارید، مطمئنم حالتون بهتر میشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
مرسی
ازم، خواهش می‌کنم. شنگان عجمند بعد از چند پیام بابا باشه.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. mesriani.com.
آیا از چاقی با اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان، با آخرین دستگاه های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
House of Concerts با افتخار تقدیم می کند 25, 26, 27 و 28 دسامبر 4 روز و 3 شب اقامت در مجلل‌ترین هتل لاس وگاس پلاسو ونیژن. 26 دسامبر با استثنای موسیقی ایران معین. ترکم معین برای نخستین بار با ارکستر اختصاصی خود شبی فراموش نشدنی و خاطر انگیز را به شما هدیه می کند. 26 دسامبر با پرآوازه ترین هنرمند ایران شادمهر عقیلی. 25, 26, 27 و 28 دسامبر 4 روز و 3 شب اقامت در هتل پلاسو ونیژن. 877-594-9797 و houseofconcerts.com.
The itsy bitsy spider van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the van away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider van will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masudi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers, just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات، 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکالی قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی، 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنت دیدن فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهی دوستان در ونکوور کانادا و ارواین در اورنج کانتی میرسونم که کنفرانس کودک درون رو در هر دو جا که آدرسش و شمار و تاریخش رو عرض میکنم شامل 16 ساعت برنامه هست با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. شنبه و یک شنبه 10 و 11 ژانویه در ونکوور کانادا در کپیلان و یونیورسیتی خواهم بود و این کنفرانس رو از ساعت 1 تا 9 شب در اونجا خواهم داشت و هفته بعدش 17 و 18 ژانویه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مکیب وی. کارت ورودی $100 و دوستان در ونکوور میتونن اون رو از طریق kodum.com دریافت کنن یا به محل کنفرانس بیارن در دانشگاه کپیلانو، ولی در اورنج کانتی هم دوستان میتونن از طریق kodum.com اون رو دریافت کنن یا به محل کنفرانس بیارن، که ما با مشکلی که اخیراً روبرو میشیم موضوع کمجایی یا بیجایی روبرو نشیم. همچنین یادآور میشم که یک شنبه اول مارچ بعد از 22 فوریه که اسکار مراسم خودش انجام میده در همون محل دالبی تیاتر، کوداک تیاتر سابق در هالیوود، جشن یک سالگی رادیو رو داریم، زیرا رادیو از 24 فوریه سال 2014 شروع شده و در حقیقت 1 سال و 3-4 روزه میشه. همکاری جمعی حدود 30 نفر از هنرمندان رو داریم و خوانندگان عزیز و ارجمندی که در این برنامه شرکت دارن. آگاهی های بیشتر رو به اطلاعتون میرسونم. کارت های ورودی به زودی فراهم میشه، ولی دلیل اصلی اعلانش این هست که برنامه گذاران دیگر از این برنامه در شهر لس آنجلس خبر داشته باشن. دیگه انتخاب این که برنامه‌ای بگذارند یا نه با این عزیزان خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من خدمت شما عرض کنم که برای دو تا موضوع به شما تماس گرفتم. یکیش در رابطه با موضوع خود ارضایی هستش و دیگری در مورد تمرکز حواس خودم، یا بهتر بگم این که فکرم خیلی جای مختلف هست و اینها. در رابطه با خود ارضایی مثلا شما عرض کنم که توی سن 19 سالگی من با این موضوع آشنا شدم و توسط یکی از دوستای همبازیم، و از اون موقع به بعد تا الان حتی تا 5 ماه گذشته من این کار رو ادامه دادم و به شدت از این کار نفرت پیدا کرده بودم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 1982 به دنیا آمدم و تقریبا میشه گفت 32 سال.
بنابراین 13 سال. 13 سال. این خود ارضایی به طور متوسط در هفته چند دفعه بوده؟
متفاوت بوده.
نه، متوسطشون
میشه گفت هفته ای 4 بار، پنج بار.
خب اون وقت شما دوست دختری هم داشتید یا نداشتید؟
بله دوست دخترم داشتم.
حالا اگر دوست دختری داشتید و امکان داشتن رابطه با او رو داشتید، همچنان خود ارضایی میکردید؟
بله، اگر رابطه رو برقرار میکردم بعدن میخواستم که در فکر به یاد و تخیلمون این کار رو میکردم. بله.
نه خب نه متوجهم، ولی فرض بفرمایید که شما چهار دفعه در هفته این کار رو میکردید، حالا دوست دختری بود که یه هفته با شما بود و چهار دفعه با او رابطه داشتید، باز هنوز خود ارضایی میکردی؟
اینجور دوست دختری نداشتم که باش چهار دفعه در یک هفته رابطه داشته باشم، چون به خاطر اینکه توی ایران خیلی سخت بود شرایطش و میتونستم اگر دوست دخترم رو ببینم و باش رابطه داشته باشم، و شرایطی طوری بود که نمیتونستم من تخلیه جنسی بشم و مجبور بودم برای این کار خودم رو از طریقای دیگه ای که هم کم هزینه تر باشه هم دیدر و سرتر این کار رو بکنم.
و ببینید عزیز، همین هم ماجرای خود ارضایی از حدود 3 سالگی در بیشتر آدم ها، چه پسر و دختر، شروع میشه. مال پسر یه مقدار جدیتر، البته اون موقع خود ارضایی نیست، یه مقدار لمس کردن خود هست. بعضی ها اینو ادامه میدن، بعضی ها کمترش میکنن، یه مقداری بر میگرده به تمایلات جنسی، همطور که در برخی از آدم ها چند برابر آدم های دیگه یا متوسط آدم هاست. شما میتونید یه آدمی باشید با یک تمایلات جنسی بیش از حد معمول و عادی که فرض کنین هفتهی دو سه بار در رابطه جنسی. خود ارضایی هم مادام که ما بی خودی با باورهای عجیب و غریب خودمون رو همراه نکرده باشیم یا نکنیم، در حد هفتهی که دو بارش برای کسی که رابطه جنسی دیگری نداره اشکالی نداره، مسئلهی رو به وجود نمیاره. تعادل در حقیقت فیزیکی بدن رو چه از نظر بیوشیمی چه از نظر بار الکتریکی حتی مغناطیسی برقرار میکنه، و بنابر این درست مثل یه احتیاجی به غذا یا دستشویی ما رو در حد یه تعادل نگه میداره. بنابراین اون احساس بدی که شما ازش میکنید درست نیست. خطری که داره دو چیزه، یکی این که شدتش ما رو با مسائلی با توجه به باورام روبرو کنه که این نباشه نه، ولی بیشترش وقتی به این کار عادت کردیم ما از رابطه حسی و احساسی با دیگران و رابطه جنسی لذت نمیبریم. یعنی ما باید به تخیلمون مراجعه کنیم تا مثلا به عنوان یه مرد برانگیخته بشیم و بعد ارضا بشیم. بنابراین در حالی که با یه کسی هستیم باید به کس یا کسان دیگری فکر بکنیم و اون مسئله است. یعنی ما رو از این که فرض کنید یه غذایی بخوریم لذت نمیبریم، ولی فکر غذا به ما لذت بیشتری میده. از این که یه مسابقه رو تماشا کنیم یا درگیر اون مسابقه باشیم، خودمون فوتبال بازی کنیم، از اون لذت نمیبریم، ولی از این که در ذهنمون یه فوتبالی رو بسازیم و گلی بزنیم و بخوریم و اینا لذت میبریم. و این اون خطر اصلی و اساسی است که در اینجا وجود داره و معمولاً زمینه‌ای به دلیل باورها و حالات برای افسردگی و استراب فراهم میکنه. به همجاست که خیلی از آدم ها هستن که وقتی این کار رو میکنن ای بسا حتی داروی ضد افسردگی میخورن، اون رو هم کم میکنن یا ترک میکنن. و بنابراین چون این نوع ارتباط مال دورانیست که یا انسان کودک است و نمیفهمه چه کار میکنه، یا بعدش در شرایطیست که امکان رابطه جنسی نداره و از این مکانیزم استفاده میکنه، در حد یکی دو دفعش در هفته برای آدم به هر حال جوان به بزرگ سال مسئله ای نیست و قرار نیستم احساس عجیب و غریب بکنیم. فقط اون خطر تبدیل میکنه به من و شمایی که دیگه حالا برای اون قضا مهم نیست، فکرش مهمه یا رابطه جنسی خودش مهم نیست، خیالش مهم. این اون اتفاقیست که میفته. خیلی هم نمیشه بعد از این که اتفاق افتاد باش کاری کرد، مگر اینکه اون آدما و یا رابطه نوع خاصی باشه. ولی
دکتر آخه یه توضیح من اینجا دارم اگر اجازه بدید.
بفرمایید.
من چون که من تقریبا توی سن 26 سالگی ازدواج کردم و یه موضوعی که اینجا خیلی مهم هستش، خود ارضایی های من بیشتر شد بعد از ازدواجم و منو مجبور کرد که برم فیلمای پورن بگیرم نگاه کنم، باعث شد از کارم بی علاقه بشم. یعنی ضربه هایی که خود ارضایی در طول این مدتی که همراه من بود رو من بیشتر احساس کردم. یعنی احساس کردم درون من موقعی که این کارها رو میکردم تخلیه میشد و به یه آرامشی مثل یک مورفینی یا مثل یه عادتی، یا موقعی که خشمگین میشدم سریع به دنبال این کار میرفتم. اما الان مدت 5 ماه من با یه گروهی آشنا شدم به نام معتادین جنسی گمنام، من مثل AA و NA، اینا هستن SA.
بله.
و اینا توی این 5 ماه ما یه کنفرانس هایی داریم، میریم همدیگر رو میبینیم. نمیدونم
اطلاع نه، کاملا باش آشنا هستن. نه من با 12 پروگرام آشنام عزیز و AA گروپ. بله. اونا رو مربوط به این موارد میدونم. من چون یه کمی وقتی کمه، ببینید عزیز میرسم اون حتما دلم میخواد یه توضیح کوتاهی بدید، اما میخوام اینو به شما بگم، نه افسردگی شماست که موجب این تمایلات جنسی میشه، نه این تمایلات جنسی. ممکنه تاثیر متقابلی هم داشته باشه، ولی وقتی من حالت افسرده دارم، نگران هستم، درد دارم، خشمگینم، میرم سراغ اون، نه اینکه چون این کارو میکنم عصبانی میشم یا افسر نمیشم. این رابطه جز در مواردی که باورهای تند و تیز مذهبی و احساس گناه وحشتناک نداشته باشم نیست. حالا به من بگید 12 step program با این موضوع خلاصه، چون 3-4 دقیقه وقت است، به شما چی آموختن یا شما تحت تاثیر چه گفتگویی در اونجا به اینجا رسیدید که تونستید خودتون رو اداره کنید؟
دکتر جون، خدمت شما عرض کنم که این جلساتی که وجود داره تکرارهای مختلفی توش من،
نه اونا رو میدونم، نه میخوام چون نمیخوام، اونا رو متوجه هستم، آره آشنا هستم. نه به من بگید اون چیزایی که رو شما اثر گذاشته، تغییر و تصحیحی که در شما کرده به خاطر چی بود عزیز؟
من فکر میکنم به خاطر این هستش که اونجا من میتونم همه این چیزا رو باز کنم و توضیح بدم و شنونده هایی هستن که میشنون و میبینم آدم هایی هستن که چندین سال بدون لاست تونستن، بدون شهوت تونستن زندگی کنن و خود ارضایی رو به هیچ عنوان درست نمیدونن اینها و میگن که فقط تنها رابطه ای درست است که با همسرت باشه و من کنترل کردم. موقعی میرم صحبت میکنم و ما یه ساپورترهایی داریم، راه نما، که در موقعی که به یه مشکلی میفتیم به اینا زنگ میزنیم و اونها حرف ما رو گوش میدن، فقط گوش میدن، یعنی واقعا، و من آروم میشم. و این 5 ماه مثلا فکرش نمیکنم که الان 5 ماه و چقدر من امیدوار شدم و کارم رو خوب انجام میدم. من الان که امریکا زندگی میکنم، هفته 7 روز دارم 14 سال به شدت کار میکنم به خاطر یه هدفی که حالا میخواستم تو قسمت دوم هم اینو بگم.
آره، اون که بهش نمیرسی. بذار ازت یه سوال بکنم، اونجا فقط آقایون هستن یا خانم ها و آقایون هستن؟
خانم ها و آقایون با هم هستن.
چند نفری معمولا به طور متوسط تو این جلسات هستن؟
گروه های مختلفی هست.
نه اونی که شما بیشتر میری،
اونی که من میرم تقریبا 23-24 نفر هستن. به من